صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث تعارض دو طائفه از روایات در رابطه با بلوغ دختر بود. به نظر می رسد تعارض بین این دو طائفه مستقر هست و جمع عرفی بین این دو وجود ندارد. یک طائفه بلوغ دختر را به حیض قرار داده، طائفه دیگر بلوغ دختر را به 9 سالگی قرار داده و چون عادتاً بلوغ دختر متأخر است از 9 سالگی با تأخر فاحش، حدوداً 13 سالگی در خارج دختران حیض می شوند به طور متعارف، ولو شرعاً بعد از 9 سالگی اگر خون ببینند محکوم به حیض هست، اما متعارف در خارج تکوینی این نیست. ولذا بین این دو طائفه از روایات به نظر می رسد که تعارض مستقر هست. بله، اگر واقعا کسی احتمال بده که در زمان صدور این روایات که حیض را حد بلوغ قرار دادند، متعارف در اون زمان این بود که 9 ساله حیض می شدند، اگر کسی همچو احتمالی رو بده، خب این وجه قوی به نظر میاد که جمع بکنه بین این دو طائفه از روایات، بگه معیار برای بلوغ دختران حیض است و چون در اون زمان متعارف این بود که 9 سالگی حیض می شدند، در روایات فرمودن حد و بلوغ المرأه 9 سنین. ولیکن انصاف اینه، این احتمال موهوم است. علاوه بر این که یک شبهه‌ای در اینجا هست و اون اینه که وقتی که معیار بلوغ در بلوغ دختر رؤیت حیض هست، دیگه مسلم اینطور نیست که تا 9 سالگیش تمام بشه وارد 10 ساله قمری بشه به طور متعارف حیض ببینه. این که در اون زمان هم قطعا نبوده، در اون زمان هم قطعا اینطور نبوده که ما بگیم که تا 10 سال، تا 9 سالگیش دختر تمام می شده و وارد 10 سالگی می شده حیض می دیده. بالاخره 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه حتما کم و زیاد و تقدم و تأخر که داشته. پس باز شبهه اینه که اگر در اون زمان متعارف بود که در سن 9 سالگی دخترها حیض می دیدن، تعارض بین روایات حل میشه. اما نه از این راه که ما بگیم معیار بلوغ دختر حیزه و 9 سالگی برای این بود که متعارف این بود که در 9 سالگی حیز می دیدن، چون مسلم این نیست که متعارف باشه تا 9 سال قمریش تمام شد حیز ببینه، این قطعا متعارف نبوده. بالاخره یکی 1 ماه زودتر حیز میشه، یکی 1 ماه دیرتر حیز میشه. پس عرض من اینه که حتی اگر ثابت بشه که در اون زمان متعارف این بوده که بلوغ دخترها در حدود 9 سالگی حیز می شدن، باز این عرفی نیست که شارع بیاد حد سن تعیین کنه که حد دقیق هست اکمال تس و شروع در 10 سنین حد بلوغ تلقی بشه. این حد دقیق قطعا بلوغه، اگر بلوغ دختر به حیز باشه خب بهتر اینه که همون حیز رو مطرح کنن، چون درسته که متعارف فرض کردیم اینه که دختر 9 سالگی حیز میشه، اما دیگه 1 ماه زود 1 ماه دیر اینها که دیگه مسلم در اون زمان هم دقیق نبوده که بگیم سر 10 سالگیش دخترها در اون زمان اول 10 سالگی حیز می شدن، این که قطعا خلاف واقع. بنابراین اگر در اون زمان متعارف هم این بوده که حیز دختران حدود 9 سالگی بوده، باز عرفی نیست که سن را حد بلوغ قرار بدن. خب بلکه راه باز میشه برای همون نظر مشهور که میگن حیز علامت البلوغ است و البلوغ به وصول المرأه الى 9 سنین و اکمالها 9 سنین و حاصل الکلام این که اجازه بدید و حاصل الکلام این که ما فکر نکنید حالا که انکار کردیم تعارف حیز دختران را در اون زمان اندتس اسنین، این باعث شد که ما بیاییم و در اینجا انکار کنیم بلوغ المرأه بالحیز را. نه، اگر ثابت بشه که دخترها در اون زمان 9 سالگی حیز می شدن، ما در تأیید نظر مشهور که بلوغ المرأه به 9 سنین محکمتر می شدیم. چرا؟ برای اینکه اگر واقعا در اون زمان دخترها متعارف این بود که 9 ساله حیز می شدن، خب این که دیگه عرفی نیست که حد بلوغ به حیز باشد شرعن، بعد بیان بگن اذا بلغت 9 سنین وجب علیها کذا و کذا، چون بلوغ 9 سنین حد دقیق است در حالی که رؤیت حیز مسلم دقیق نیست. ممکن است این ماه بشود، ممکن است 2 ماه دیگر بشود، ممکن است 6 ماه دیگر بشود، اگر واقعا بلوغ المرأت بالحیض باشد، کما قد یقال به و یستفاد من کلام شیخ المفید و صدوق و سید المرتضی، اصلا بیان بلوغ المرأت تسع سنین میشد لغو. چرا؟ برای اینکه خب باید بگن بلوغ المرأت بالحیض، بلوغ المرأت تسع سنین، حد دقیق است و حد دقیق تعیین کردن در اینجا نادرست است. اگر ما بلوغ المرأه را بالحیض میدانیم، پس اگر ثابت بشه در اون زمان متعارف در دخترها این بوده که حیض میدیدن در 9 سالگی، این تأیید میکنه نظر مشهور را که حیض صلاحیت دارد علامت البلوغ باشد. بلوغ حقیقی به 9 سال است، منتها چون تاریخ ولادت ها مشخص نبود، معیار حسی ارائه دادن که الانم محسوسه، گفتن هر وقت دختر حیض شد بالغ شده، کش میکنیم که 9 سالش شده. این عرض ماست که علا ای حال ما بلوغ المرأت بالحیض رو نمیتونیم قبول کنیم. چه حرف خودمون رو قبول بزنیم که میگیم در اون زمانم احتمال این که دخترها 9 سالگی حیض میشدن احتمال ضعیف و موهوم است، اگه اینو بگیم منجر به تعارض میشه بین این دو طایفه، و اگرم بگیم متعارف در اون زمان این بوده حیض المرأته اندت اس سنین بوده، باز معناش این میشه که حیض میشه علامت البلوغ و بلوغ حقیقی به تسع سنین میشه. و این که بگیم بلوغ حقیقی به حیض است، موجب لغویت تعیین تسع سنین خواهد بود، چون تسع سنین حد دقیق است و برای حیض دیدن حد دقیق بیان کردن غلطه، برای اینکه حیض دیدن که حد دقیق نداره، فوقش میشه تخمینی گفت در 9 سالگی و 10 سالگی. اما بگی اذا بلغت 9 سنین، خب امروز 9 سال قمریش تمام شد، فردا وارد 10 سالگی میشود، شما دارید میگید این دختر خانم بالغ شده. خب اگر واقعا حیض حد شرعی بلوغ است، خب این تعبیر درست نیست که بگید 9 سال قمری تمام شد بالغ میشی، خب بگید هر وقت حیض شدی بالغ میشی. این محصل عرض ما. دقیق نیست، تسامح عرفی که اعتبار ندار. پس در مورد بلوغ پسر گفتن 15 سالش بشود دقیق نیست. در احتلام، نسبت بین احتلام و بلوغ 15 سالگی عموم من وجهه، مشکلی نیست. اما بین حیض و بین بلوغ تسع سنین عموم و خصوص من وجه نیست، عموم و خصوص مطلقه. بله، چون مسلم حیض بعد از 9 سال هست. کسی که حیض قبل از 9 سال که یقینا نداریم، کلام در اینه، یعنی شرعاً حیض نیست، کلام در اینه که ما اگر بگیم متعارف در اون زمان حیض تسع سنین نبوده، تعارض بین این دو طایفه مستحکمه. اگر بگیم متعارف در اون زمان حیض تسع سنین بوده، یتعین قول المشهور من حمل الحیض علی کونه علامتا لبلوغ المرأت تسع سنین، چون تاریخ ولادت ها در اون زمان دقیق یادداشت نمی شد، عرف میگه خب حد واقعی بلوغ 9 سالگی است، وقتی هم حیض میشه معلوم میشه 9 ساله شده. اگر واقعا متعارف در اون زمان این بود که حدود 9 سالگی حیض می شدن. این چون چرا غیر عرفیست؟ چون نوعاً دخترها 13 سالگی حیض میشن، ولی اگر متعارف در اون زمان این بود که دخترها 9 سالگی حیض میشدن، به نظر جمع عرفی میاد که بگیم بلوغ المرأة 9 سنین بلوغ حقیقی است، اذا حاضت وجب علیها الخمار والحج، این امارة البلوغ است. ما علت این که این رو نپذیرفتیم چون متعارف در اون زمان به نظر ما حیض المرأته عند 13 سنه بوده مثل الان. خب پس نتیجه این شد که تعارض بین این دو طائفه از روایات مستحکمه. شما حل شد اشکالتون؟ شما حل نشد؟ آبا فرق بین امام معصوم و منبری ها رو شما همین بدونید که منبری ها تخمینی حرف میزنن. بابا حد تعیین کردن، در قانون گذاری حد تعیین کردن خلاف فهم عرفی است که با تسامح انسان سخن بگه. شما چه بابا اون یه امر تکوینیه. وقتی میگه بلوغ المرأت 9 سنین، چرا نگو بلوغ المرأت بالحیض؟ از کجا میفهمن که 9 سالش هست یا نیست؟ هر سبت خدمتتون که ما الان از چهره شما میتونیم تشخیص بدیم چند سالتونه؟ ما چه میدونیم شما 40 سالتونه یا 50 سالتون؟ بابا بس در اینه که خب به این بگن، به خود دختر که برای اینکه خودش بفهمه بالغ شده یا نه، حد شرعی بلوغ اگر حیزه بهش بگن ازا هسته وجب علیک السلام. خب پس به نظر ما تعارض بین این دو طائفه مستقره، و اگر ثابت می شد در اون زمان متعارف حیض المرأت 9 سنین بود، ما نظر مشهور رو تأیید می کردیم، ولی چون ثابت نیست تعارض رو مستقر می دانیم. بریم سراغ مرجحات. قد یقال که ترجیح با روایات حیض است. وجهی که گفته میشه اینه که این روایات ولو موافق عامند، چون عامه بلوغ المرأته بالحیض میدانند، سن را یا اصلا مطرح نمی کنند، یا اگر مدرک می کنند تا یک تاریخی ذکر می کنند که بی اثر هست. 17 سالگی ابو حنیفه گفت، 15 سالگی شافعی گفت. خب بابا این دختر 15 ساله که بشه، دو تا بچه‌م از تو بغلش هست، این چه تاریخ برای بلوغ دختر قرار دادنه؟ خب این عملا میشه یعنی حیض. پس روایات حیض روایات بلوغ المرأة بالحیض ولو موافق عامه است و روایات تسع سنین مخالف عامه، اما مرجح اول موافقت کتابه. اگر یک طائفه‌ای موافق کتاب بودن معارضه کردن با طائفه اخرى از روایات که اون طائفه اخرى از روایات مخالف عامه بودن، ترجیح با اون طائفه اولاست که موافق کتابن، چون در روایت قطب راوندی دو تا مرجح ذکر میکنه، ازش تعبیر میکنن به صحیحه قطب راوندی. اول عرض کنیم بر کتاب الله حدیثین مختلفین را، هر کدام موافق کتاب بود اخذ کنیم. مرجح دوم این است که اگر موافق کتاب به عنوان مرجح در بین نبود، نگاه کنید ببینید کدام یک از این دو خبر مخالف عامه است و او اخذ کنید. ما در این در مقبوله عمر ابن حنظله هم اول ترجیح به موافقت کتاب مطرح شده، بعد ترجیح به مخالفت عامه. عامه حیض رو قبول دارن که حد بلوغ است. نه خیر، روایات حیض میگه اذا حاضت وجب علیها الصلاة وجب علیها الصیام والخمار. اذا دیگه این روایات ساکته که اگر حیض نشد در چه سنی بالغ می شود، این روایات ساکته. موثقه عمار جداست، حسابش رو بعدن باید برسیم، که میگه دختر و پسر 13 سالگی بالغ میشن مگر پسر زودتر محتلم بشه و دختر زودتر حیض بشه، اون حسابش جداست، اونو بعدن حسابش رو میرسیم. فعلا این دو طائفه مهم محل بحثن. خب چجور این روایات حیض موافق کتابه؟ گفته میشه برای اینکه در کتاب اونی که مطرح شده بلوغ النکاح و بلوغ الحلم هست، یعنی بلوغ جنسی. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، ظاهرش این است که بلوغ جنسی. دختر مسلم در زمان ما 9 سالگی بلوغ جنسی ندارد، چون بلوغ جنسی مقارن است با حیض دیدن، کمان که بلوغ جنسی در مرد مقارن است با احتلام. یا در مورد آیه شریفه‌ای که راجع به بلوغ حلم هست، فرموده است عرض شود خدمتتون که یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. بعد فرمود فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. اگر اطفال به حد حلم رسیدن، حلم یعنی احتلام، این باعث می شود اینها بالغ بشوند و باید هر وقت که وارد می شوند بر پدر و مادر در اتاق خلوت اینها اذن بگیرند. اما غیر بالغین باید 3 بار در شبان روز از بگیرن. بعضی ها گفتن اصلا یکی یک تکلیف منحصر که غیر بالغ دارد این است که باید سه بار از بگیرد، از پدر و مادر وارد بر اونها بشود، من بعد صلات الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلات العشاء ثلاث عورات لكم. اما بالغین نه، رفت بیرون، عرض شود خدمتون که دستش رو بشوره برگرده، اومد باید در بزنه یا الله بگه، شاید در همین لحظه کوتاه هم بالاخره پدر بزرگوارش کاری بخواد بکنه که نخواد این بچه به سن بلوغ رسیده اون منظره رو ببینه. خب معیار رو بلوغ حلم قرار داد، گفته میشه بلوغ حلم، بلوغ حلم یعنی به حدی برسد که خواب جنسی میبیند و اشباع میشود در خواب، این میشه احتلام دیگه. دخترها هم احتلام دارن مثل پسرها، دخترها هم احتلام دارن، این رو هم فقها هم گفتن، منتها احتلام دختر که موجب انزال می شود، منی انزال نمی شود، منی ندارد دختر، اما به حد ارضاء جنسی که می رسد ترشح می کند از او یک رطوبتی که بهش میگن انزال، که در روایات ما هم آمده و نجس هم هست، حکم منی را دارد و موجب غسل جنابت هم هست. تکوینن اسپرم نداره دختر، منی به معنای نطفه و اسپرم در دختر نیست، همون ترشحاتی که ترشحات موضعی که همیشه هست، این ترشح در هنگام احساس شهوت جنسی بیشتر میشه تا به حد اون اوج لذت جنسی که میرسد، معمولا در اون حال رطوبت زیادی معتدن بهی از او خارج میشود و احساس ارضاء جنسی میکند، و لذا خود ارضایی در دختران کم نیست، و سوال هم میشه که میگن ما خود ارضایی میکردیم، ما خود ارضایی میکردیم، حالا حکمش چیه؟ سوال میکنن. ولی این مشکلاتی که دارد، ملاعبه ها گاهی منجر به انزال در دختران میشه، مخصوصا در حال عقد بستگی که پیش میاد، ولذا باید این مسئله رو بدونن که باید غسل بکنن و اون سائل هم نجس هست. به هر حال گفته میشه که این آیه معیار رو احتلام قرار، احتلام در دختر نوعا مقارن با حیزه، چون تکامل غدد جنسی است که موجب میشه که غدد زنانگی در دختر وقتی رشد کرد مقارن هست با احتلام و حیز، اینها عملا با هم مقارنن. به هر حال روایاتی که میگه بلوغ المرأة تسع سنین میشه مخالف کتاب، ولذا ترجیح میدیم روایاتی که میگه بلوغ المرأة بالحیض لموافقتها للکتاب، بلوغ المرأة تسع سنین میشه مخالف کتاب. این استدلال به نظر ما تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا تعبیر احتلام متعارف در پسران هست، در دختران تعبیر احتلام قرینه می خواهد، نمی گویم استعمال نمی شود، اما وقتی میگن احتلمت طفل انصراف دارد به پسر، اون ارضاء جنسی در دختر رو عرف ملتفت نیست که نامش را احتلام بگذارد و لااقل من الشک، شک هم بکنیم کافیست که آیا عرفن بلوغ الحلم شامل دختر هم می شود یا نه، کافیست که ما نتونیم استدلال کنیم به ظهور این آیه. اما راجع به بلغ و نکاح در ابتلا الیتاما حتی اذا بلغ و نکاح، اونجا قبلا عرض کردیم به نظر ما، از اول ما این رو عرض می کردیم، بلوغ و نکاح در دختر معلوم نیست یعنی احساس نیاز جنسی بکند، یعنی غدد جنسیش رشد بکند و اون نیاز احساس نیاز یه جنسی پیدا کند. نه، بلغ النکاح شاید در دختر اینه که یعنی بلغت حدن تسلح ان تنکح ای یتزوج بها الرجل و یدخل بها، که در روایات ما گفتن بلا اشکال اگر دختر 9 ساله شد یجوز الدخول بها به شرط عدم اضرار. بحث شرط عدم اضرار که ممکن است یک دختر 20 ساله هم باشه دخول به او مضر باشد به حال او و لذا حرام میشه دخول به او. این که میگن دخول به دختر 9 ساله جایز است به عنوان اولی، ولی اگر عنوان اضرار جسمی یا روحی داشت به او حرام هست بلا اشکال. به عنوان اولی وقتی 9 ساله شد قابلتون لانتون که، و از آیه بیش از این استفاده نمیشه و لذا ترجیح طائفه داله بر بلوغ المرأت بالحیض به موافقت کتاب درست نیست. هازا اولا و ثانیا، ما در اصول ترجیح به موافقت کتاب را به معنای موافقت با عموم و اطلاق کتاب نپذیرفتیم و از کلمات بزرگان اصحاب هم استشهاد آوردیم که مراد از موافقت کتاب و مخالفت کتاب اینه که این حدیث موافق با نص کتاب هست یا نیست. اگر مخالف کتاب بود به تباین یا به عموم منوج و قابل جمع عرفی با کتاب نبود، اون وقت عرف به این میگه مخالف کتاب. مخالف کتاب یعنی ناساز، مخالف یعنی ناسازگار، ناسازگار با کتاب، این میشه مخالف. حدیثی که اخذ مطلق است از کتاب که ناسازگار با کتاب نیست. لا ربا بین الوالد والولد که با حرم الربا ناسازگار نیست. نه النبی عن بیع القرار با اهل الله البیع که ناسزاگار نیست، بلکه سزاگار، بلکه با او سازگاری دارد، ناسازگاری ندارد. اشکال سوم، حالا این اشکال دوم بحث مفصلی دارد، ما یک معنای دیگری هم طبعاً لسید سیستانی و سید صدر کردیم برای موافقت و مخالفت کتاب، میگیم موافقت با روح کتاب و مخالفت با روح کتاب، اینا مرجح. مثلا روایت داریم اذا رأیتم اهل البدع من بعدی فباهتوهم، صحیحه عبدالله ابن سنان. مفاد روایت اینه که اگر اهل بدع رو دیدید بهتان به اینها بزنید، بگید این آقا زانی است، این آقا نمیدونم فاسق و فاجر است، تا آبروی او برود. ولذا برخی از فقها فتوا دادن به جواز بهتان بر اهل بدع مثل مرحوم آی خویی، ولی همونطور که آی سیستانی فرمودن به نظر ما هم میرسه که این مخالف با کتابه. تعبیر ایشون اینه که اما مطروحون او معول، یا باید این حدیث رو تأویل کنیم بگیم فباهتوهم ای تباهسو معهم به نحو یوجب و بهتهم، یا باید اینجور توجیه کنیم که مبهوت کنید اینها را در بحث، و یا اگر این توجیه رو نمیپذیرید می شود مخالف روحی با کتاب، ام به تعبیر آی سیستانی اما متروهن او معول. اون دینی که شعارش عدالت است، شعارش این است که لا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا، بیاد بگه که بهتان بزنید به اهل بدعت، بعدم بهتان فاش میشه، میرن دو روز باهاش میشینن، شما میگید این آقا اصلا نمیدونم زانیست کذاست. خب شما چه میدانید؟ فعلا به نظر قاصر ما میاد متهمش کنیم به مشروب خاری، به زنبازی، به نمیدونم کذا. بعد میرن میبینن که بابا این که اهل این حرفا نیست، بعد اون حرفای درست ما از بین میره. خدا رحمت کنه مرحوم آسد باقر حکیم، یه روز یه جایی بودیم همین صحبت شد، ایشون فرمودن که بعضی از سنی ها، جوانهای سنی دارن شیعه میشن، میگن ما فهمیدیم دروغهایی که پدران ما علیه شیعه میگفتن، خب روشن شده بر ما که اینا دروغ بوده. کجا شیعه بعد از نماز سه بار دستش رو بالا میاره میگه خان الامین خان الامین خان الامین؟ کجا شیعه در شب عاشورا چراغا رو خاموش میکنن و هم دیگه نعوذ بالله عمل منافی انجام میدن؟ آخه اینا رو تبلیغ میکنن. حالا فهمیدیم اینا دروغ بوده، دروغ میگفتن به شیعه. خب اگه بنا باشه ما هم روش این روش یاد بگیریم، بیاییم علیه مخالفینمون تهمت پراکنی بکنیم، غیر از این که این با عدالت اسلام سازگار نیست، اصلا عملا در نهایت تأثیر معکوس دارد. ولذا اجاد از سید السیستانی فیما افاد که این صحیحه عبدالله ابن سنان اما متروح او معول، یا به تعبیر آیستد مثال دیگه میزنه، میگه یک روایتی داریم، میگه در شب نهم ربیع رفع القلم است. خب رفع القلم یعنی رفع قلم تکلیف، این مخالف قرآنه، مخالف کدوم آیه قرآنه؟ بحث اصولی بکنیم. خب ما من آمن الا وقت خس، این حرفا چیه؟ مخالف با روح کتابه، کتابی که دعوت میکنه به بر و تقوا، بعد استثناءن بگه امشب دعوتتون میکنم به اسم و عدوان. ولذا به نظر ما یک معنای صحیحی که دارد این که میگه ما وافق الکتاب فخذو و ما خالف الکتاب فدعو، یعنی موافق با روح کتاب، مخالف با روح کتاب رو ترک کنید. حالا به هر حال نکتش چیه بماند، ما حرفمون اینه که ولو به خاطر اینکه عموم اباء روحی داره از تخصیص، بازم میشه مخالف روحی کتاب چون عموم اباء روحی داره از تخصیص. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیه رو، یه روز میفرمودن در سخنرانیشون این روایاتی که میگه در زمان غیبت سکوت کنید، الزم بیتک ولا تحرک یدن ولا رجلا، فاذا بلغك ان سفیانی خرج فرحل الینا. ایشون میفرمود این روایات مخالف کتابه، چون کتاب دعوت میکنه به مبارزه با ظلم، نهی از منکر، امر به معروف. برخی از دوستان ما میگفتن خب پس ما من آمن الا وقت خود کجا رفته؟ خب عمومات قابل تخصیص. این توجه نمیشه که بابا این اگر یک روایتی بیاد بگه نهی از منکر نکنید، امر به معروف نکن، هیچ کاری نکن، اعتراض نکن در مقابل ظلم، این میشه مخالف روحی کتاب. ولذا مخالف روحی کتاب تر میشه. پس این اشکال دوم ما. اشکال سوم بنابر مبنای آیه خوئیه که مخالفت با اطلاق کتاب از مرجحات نیست، اونی که از مرجحات موافقت با عموم کتاب. حتی اذا بلغ الحلم و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، درسته جمع محلا بلامه، اما جمع محلا بلام از ادات عموم نیست، اطلاقه. چون اطلاقه میشه این روایات حیز مخالف این روایات حیز موافق با اطلاق کتاب و روایات بلوغ تسع سنین مخالف با اطلاق کتاب. مرحوم آی خویی در همین کتاب حجم هست فرموده است که اطلاق کتاب جزء کتاب نیست، غیر از عموم کتاب. عموم کتاب مستفاد از لفظ است، اما اطلاق کتاب مستفاد از عقل است، مقدمات حکمت، عدم البیان است. پس این حدیث نمیشه موافق با کتاب، میشه موافق با حکم عقل ناشی از مقدمات حکمت در مورد کتاب. البته ما این رو نپذیرفتیم، ما عرض کردیم اطلاق کتاب ظهور کتاب است، منتها ظهور سکوتی، ولذا حدیث مخالف اطلاق کتاب میشه مخالف ظهور کتاب، حدیث موافق اطلاق کتاب میشه موافق ظهور کتاب. اطلاق ظهور است، حکم عقل نیست، منتها ظهور سکوتی است برخلاف عموم. این برابر این ترجیح روایات هی به خاطر اینکه موافق کتاب است تمام نشد، اما ترجیح روایات بلوغ المرأة تسع سنین به خاطر مخالفت عامه به نظر ما مرجح اول، برای چون بحث موافقت کتاب تمام شد اون مطرح نیست، روایات حیض میشن موافق عامه، روایات بلوغ تسع سنین میشن مخالف عامه. و بلا اشکال در تعارض دو حدیث اونی که مخالف عامه است باید طرح بشه، و به خاطر این مرجح ما بلوغ تسع سنین رو ترجیح میدیم، چون مخالف عامه است. فان خذ بما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم، وفقنا الله تعالی و ایاکم لذلک.